پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان گرامی، در دو قسمت قبل اشاره به داشتن فرزند دوم بود، ولی این پرسش معمولا مطرح است که در دنیای امروز خانواده ها بهتر است که چند فرزند داشته باشند. و همان گونه که در برنامه های گذشته با آگاهیتون رسوندم، دو یا سه فرزند رو توصیه می کنند. مطالعاتی درباره ویژگی های روانی، شخصیت و رفتار فرزندان اول، دوم، وسط، آخر صورت گرفته و مخصوصاً مطالعات زیادی درباره فرزندهای تک و تنها، و به نظر میرسه که آگاهی از اونها به پدر و مادر کمک میکنه تا با رعایت اصول و نکاتی احتمالاً در مسیر جبران اشتباهات و اشکالات حرکت کرده، نقاط مثبت و خوب رو در میان فرزندانشون و یا در اونها بیشتر و بهتر کنند. مطالعاتی که مخصوصاً اخیراً به وسیله یکی از برجسته‌ترین استادان تحقیق در دانشگاه MIT صورت گرفته، نشان میده که فرزندان اول، دوم، وسط، آخر و یا فرزند تنها ویژگی‌های روانی مخصوصی دارند و ضمناً از نوعی از روابط در زندگی برخوردار خواهند بود. به همین جهت است که شاید اشاره‌ای به این مطلب در اینجا ضرورت داشته باشیم. مایلم این نکته را عرض کنم که تفاوت جایگاه فرزندان در یک خانواده از نظر خود بچه‌ها شاید اونقدرها اهمیتی پیدا نکنه، گرچه مطالعات نشون میده که حدود 37% بچه ها ترجیح میدن که فرزند اول باشن، 27% فرزند آخر، حدود 17% فرزند وسط و 14% فرزند تنها، و حدود 7% هم یا ترجیح های مختلفی داشتن و یا احتمالاً مطمئن نبودن که مایلن فرزند چندم باشن. به هر حال به نظر میرسه که وقتی که شما فرزند اول، دوم، سوم یا چندم به هر حال هستید، جهانبینی و فلسفه خاصی رو در زندگی تعقیب می‌کنید و از نظر شخصیت و رفتار موجودی مختلف و متفاوتی تا اونجا که مطالعات آماری نشون میده برای بچه‌های اول یا دوم یا به هر حال در سلسله مراتبی که بچه ها قرار می گیرن یا ترتیب تولد، ویژگی هایی رو به صورت کلی می توان پیدا کرد. به بیان دیگه، فرزندان اول یا آخر یا تنها 60-70% یا 80% مشخصات روانی دارن که معمولا در این بچه ها پیدا میشه، در حالی که حدود 10% درست عکس اون مشخصات رو پیدا می کنن. و این کاملا با هر نوع مطالعی در جهت تأثیر دیگران و یا محیط بر روی فرد سازگاری داره. به همین جهت است که اگر شما فقط جایگاه دو فرزند رو در یک خانواده مورد مطالعه قرار بدید، خواهید دید که فرزند اول ابتدا وقتی که به این جهان میاد، پدر و مادر از او مواظبت و مراقبت میکنن و نقش اصلی و اساسی رو پدر و مادر داره. بگذاریم از این که پدر و مادر در اون زمان از تجربه لازم برخوردار نیستن، اما آرزوها و خیالهای فراوانی دارن. و از طرف دیگر وقتی که فرزند دوم متولد میشه، در حالی که پدر و مادر ظاهراً ثابت و واحدن که البته چنین نیستن و بدون تردید به خاطر اون تجربه و سابقه دگرگون شدن و خود فرزند دوم نیست مانند فرزند اول نیست، اما فرزند دوم بیش از آن که تحت تأثیر پدر و مادر قرار بگیره، مخصوصا اگر خواهر و برادر او در خانه باشن و دوران طولانی رو با هم بگذرونن، بیشتر تحت تأثیر خواهر و برادر خواهد بود و اگر پرسش درباره این باشه که چه کسی نقش بیشتری در زندگی فرزند یک یا دو ساله من و شما بازی میکنه، پدر و مادر و یا خواهر و برادر 3-4 ساله‌ای که در اطراف او هست، احتمالاً نقش او برجسته تر خواهد بود. بنابراین چگونه ممکن است که کودکی در یک خانواده به وسیله پدر و مادرش بزرگ بشه و فرزند دوم تحت تأثیر یک موجود 2-3-4 ساله‌ای قرار بگیره که کاملاً مختلف و متفاوت عمل خواهد کرد؟ بنابراین این تصور و توهم که تفاوتی در این زمینه نیست، حتماً بی‌مورد است. نکته دوم این است که این فاصله سنی و تفاوت تقریباً تا 12 سالگی به صورت یک نواخت ادامه پیدا می‌کنه و بعد از اون نیز همچنان تأثیر خودش رو خواهد داشت. تصور این رو بفرمایید که یک بچه 1 ساله با یک بچه 4 ساله، یا زمانی که 6 ماهه بوده با یک بچه 3 سال و نیمه، از اون زمانی که تشخیص میده و ارتباطی رو برقرار می‌کنه، همیشه ضعیف‌تر، همیشه از نظر هوشی به دلیل سن کمتر، همیشه در جهت توانایی‌ها و مهارت‌ها پایین‌تر و در بازی‌ها معمولاً رول پیرو و به نوعی وابسته رو بازی کردن داره. یعنی هزاران هزار تجربه خواهد داشت و معلوم است که این تجربه‌ای که فرزند دوم داره در ارتباط با فرزند اول کاملاً متفاوته، هم با تجربه‌ای که فرزند اول در دورانی که این سنین رو داشته و با پدر و مادر ارتباط بوده داشته، و هم همکنون به عنوان کسی که در ارتباط با خواهر و برادر کوچکتر نقش برتر، آگاهتر و تواناتر رو داره ایفا میکنه. به همین جهت است که حتی در بچه‌های دوقلو دیر یا زود با تمام کوشش‌های پدر و مادر، یکی دهنده و دیگری گیرنده، یکی ظالم و دیگری مظلوم، یکی کنترل کننده و دیگری کنترل شونده، یکی احتمالاً وابسته و دیگری کمی مستقل و آزاد و ای بسا تک و تنها و جدا و یک دنده بیرون خواهند آمد. و با وجود آنکه همشکمان یکسانی هستند که از نظر ژنتیکی بسیار به هم شبیهند، این تفاوت در بزرگسالی کاملاً مشهود هست و در برخی از موارد دقیقاً عکس هم هستند، زیرا وقتی که 1000 بار یا 10000 بار شما با کسی بازی کردید که شما همیشه رول دوم رو، نقش دوم رو، حالت پیرو رو داشتید و دیگری نقش رهبر رو و اول رو داشته، معلوم هست که آگاهی شما، نگاه به شما به دنیا، ارتباط شما با بقیه بچه‌ها و در بزرگسالی با سایر انسان‌ها متفاوته. بنابراین امیدوارم به این نکته توجه داشته باشید که اگر جایگاه فرزند اول و دوم رو عوض کنید، یعنی فقط سن اونها رو تغییر بدید، بدون تردید شما با دو فرزند متفاوتی روبرو هستید که حتما همکنون اونها رو ندارید. و بیش از این در این باره تاکید نمی کنم، اما هدف از بیان این مطلب این هست که پدر و مادر باید همان گونه که فرزند لاغر خود رو چاق و فرزند چاق خودشون رو باید لاغر کنن، در این جهت نیز اگر کمبودی میبینیم باید به جبران اون بر بخیزیم، و اگر احتمالاً میبینیم پسر یا دختر معمولاً بزرگتر به نوعی کنترل و قدرت رو در اختیار گرفته، یار و یاور فرزند کوچکتر باشیم و نوعی توازن و تعادل رو در این زمینه برقرار کنیم که هر دو آسیب نبینند. زیرا برخلاف تصور، آن کس که در کودکی و در ارتباط با خواهر و برادر دست برتر و بالاتر رو داره، نه تنها آسیب میزنه، خودش هم آسیب میبینه. بنابراین اهمیت داره که به برخی از ویژگی‌های فرزندان اول، آخر، وسط و بنده تنها اشاره کنیم. امروز میدانیم که در شرایط عادی، مخصوصا اون زمان که فاصله بچه‌ها بین 2-4 سال هست، معمولا انتظار این حالات رو و یا این ویژگی‌های شخصیت رو از بچه‌ها میشه داشت. فرزند تنها معمولاً مواظبت و مراقبت بیشتری رو از پدر و مادر خودش خواهد داشت. مخصوصاً دلیل اصلی پدر و مادرانی که مایل نیستن بیش از یک فرزند داشته باشن این هست که مایلن فرزند خود را به بهترین صورت ممکن تربیت کنن و بنابراین نوعی ارتباط و دخالت بسیار رو در زندگی او دارن. در نتیجه فرزندشون از یک طرف به خاطر ارتباط دائمی با بزرگترها و کمبودهایی که در این زمینه حس و احساس میکنه، خودش رو کمتر و پایینتر میبینه، اما وقتی که خودش رو با بچه‌های دیگه مقایسه میکنه از توان بیشتری برخورداره و آمادگی این رو داره که به عنوان حتی پدر و مادر اونها نقشی رو ایفا کنه. معلوم است که چنین فردی انتظار و توقع زیادتری از دیگران خواهد داشت، زیرا به نوعی پدر و مادر غالباً و دائماً در خدمت و اختیار او بودند. و حالا که در خانه‌ای که دو سه خواهر و برادر هستند، احتمالاً اگر 30 یا 40 یا 50% موارد شما آنچه را که مایل هستید به دست بیارید، اون زمانی که اختلافی وجود داره باید بسیار خوشحال باشید. به همین جهت است که احساس‌های دوگانه در بچه‌های تک و تنها فراوان دیده میشه. معمولاً این بچه‌ها مایل هستند که مرکز توجه باشند، زیرا در خانواده بودن همیشه در خانه به عنوان تنها موجود متفاوت ولی مهم به حساب اومدن و بنابراین نه تنها مرکز توجه بلکه به نوعی خودمدار و خودمحور یا سلف سنتر خواهند بود. حق انتخاب بیشتری دارن، بنابراین نظر اونها برخی از اوقات حتی بر نظر پدر و مادر هم برتری پیدا میکنه، یا حداقل همیشه میتونن به عنوان فرزند و کودک این خانواده انتظاراتی داشته باشند، وان که با چند خواهر و برادر سهم اونها محدود میشه. معلوم هست که این افراد به دو گونه، از یک طرف منتظر دیگران بودن و از جانب دیگه به دلیل زمینه‌های بزرگسالی انتخاب‌ها رو کردن رو خواهند داشت. احساس شدید بی‌عدالتی و مخصوصاً نارضایتی رو این بچه‌ها بیشتر دارن، زیرا به هر حال زندگی دائمی با بزرگسالان که از او برتر هستند و فرصت‌های کمی که ناچار به او میدن، گرچه در مقام مقایسه از خانواده‌هایی که چند فرزند دارن بیشتر هست، سبب میشه که اون احساس بکنه که آنقدرها جهان عادلانه و منصفانه نیست. معلوم است که این بچه‌ها توانایی بیشتری در جهت خلاقیت دارن و اصولاً از نظر تخیل و تصورات از بچه‌های یک خانواده چند نفره که درگیر واقعیت هستند، فکر و خیالی به مراتب بیشتر و پروازی دورتر دارن. بچه‌های تک توانایی رو دارن که کاملا خودشون رو مشغول کنن، خودشون رو سرگرم کنن، دوران تک و تنها بودن رو به راحتی یاد گرفتن، هرچند که ناراحت باشن بپذیرن و بر مبنای اون عمل کنن. و حال اینکه بچه‌هایی که در خانواده‌های چند نفره بودن احتمالاً چنین توانی و یا چنین فرصتی رو نداشتن، احساس تنهایی و جدایی رو بسیار می‌کنن و برخی از اونها مخصوصا اگر در اطراف خانواده‌هایی باشن که بچه‌ها خواهر و برادرانی دارن، نه تنها احساس حسادت که احساس حسرت می‌کنن و مایل هستن که مانند دیگران وقتی به خانه میرن با خواهر و برادرشون باشن، نه احتمالاً پدر و مادر در اتومبیل جلو نشسته و اونها تنها با خودشون یا به هر حال با بزرگسالان در ارتباط داشته باشن، در حالی که در ماشین پهلویی خواهر و برادرانی کنار هم احتمالاً به گفتگو و رابطه مشغول هستند. این بچه‌ها معمولاً توانایی بسیاری برای به هم انداختن پدر و مادر و بهره برداری و سوء استفاده دارند، زیرا یاد گرفتن که از طریق تقسیم و اختلاف احتمالاً میتونن به هدف‌های خودشون بیشتر و بهتر برسن. با رابطه برابر آشنا نیستن، زیرا همیشه رابطه با پدر و مادر رابطه پایین و بالا بوده و یا اون زمانی که حتی به او فرصت و حق انتخاب میدادن، غالب اوقات خود او توان این رو نداشته که این رو در حد برابر به نوعی ارائه بده یا نظر و درخواست پدر و مادر رو هم به حساب بیاره. به هر حال چنین بچه هایی وقتی که به بزرگترها میرسن توان ایجاد ارتباط رو دارن، بنابراین در سازمان ها به راحتی میتونن با افراد بزرگتر و یا حتی کوچکتر خود به دلیل تجربه و سابقه ای که دارن ارتباط مؤثرتری رو به وجود بیارن. این بچه ها در بسیاری از موارد فقط به کسانی کمک میکنن که دلشون بخواد، زیرا به مقدار زیادی مسئله انتخاب فردی و شخصی همیشه مطرح بوده، در حالی که در خانواده های چند نفره بچه ها آگاه و ناآگاه، خواسته و نخواسته مجبور هستند که به درخواست دیگران توجه و اعتنایی داشته باشند. به هر حال در بچه های تک میل به پیشرفت به مراتب بیشتر هست و میل به بزرگ شدن و به بزرگی رسیدن رو بیشتر میشه دید، و اصولا این بچه ها احتمال اینکه در زندگی موفق باشند بیشتر است، زیرا اولا تمام نیرو و انرژی پدر و مادر رو به خودشون اختصاص میدن و از جانب دیگه راه برای اونها به مقدار زیادی هموار هست و الگوهای بزرگسالی رو دارن. اما با وجود همه این امتیازات، مطالعات نشون میده که خطر این که بچه های تک و تنها از نظر احساسی و عاطفی و از نظر روابط اجتماعی دچار مسائل و مشکلات فراوانی باشن و مخصوصا در زندگی زناشویی و سپس فرزندانشون گرفتاری هایی داشته باشن بیشتر هست. و همان گونه که عرض کردم، بچه ها نیز ترجیح میدن که خواهر و برادری داشته باشن تا اینکه در خانواده فرزند تک و تنها. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام درباره جایگاه بچه های دیگه در خانواده مطالبی رو به عرضتون برسونم. لطفاً با ما باشید.